آج ویو 360 میں، کیا ایرانی صدر کا دورہ سیکیورٹی معاملات پر کشیدگی میں کمی، اور امریکی مخالفت کے باوجود ایران پاکستان گیس پائپ لائن منصوبے کو آگے بڑھانے میں کارآمد ہوگا؟ بات کریں گے آج کے شو میں. وائس آف امریکہ کے واشنگٹن اسٹوڈیوز میں آپ سب کو خوش آمدید. آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام ویو 360 اور میں ہوں اسد اللہ خالد. ایران کے صدر ابراہیم رئیسی اپنے 3 روزہ سرکاری دورے پر پاکستان میں ہیں. 8 فروری کے انتخابات کے بعد بننے والی اس نئی حکومت میں کسی بھی سربراہ مملکت کا یہ پہلا دورہ ہے. چند ماہ پہلے دونوں ملکوں کی جانب سے ایک دوسرے کے سرحدی علاقوں میں موجود مبینہ علیحدگی پسند عناصر پر حملوں سے پیدا ہونے والی کشیدگی کے بعد اس دورے کو دونوں ملکوں کے تعلقات کے لیے بہت اہمیت دی جا رہی ہے. پاکستان کو ایران کے ساتھ گیس پائپ لائن منصوبے کے اپنے حصے کی اب تک تکمیل نہ کرنے کی وجہ سے ایران کی طرف سے قانونی کارروائی اور بھاری جرمانے کا خطرہ بھی لاحق ہے. ایرانی صدر کی پاکستان کے وزیر اعظم سے ہونے والی ملاقات میں دونوں ملکوں نے اپنا تجارتی حجم جو اس وقت 2 ارب ڈالر کے لگ بھگ ہے اگلے 5 سال میں بڑھا کر 10 ارب ڈالر تک لے جانے پر اتفاق کیا ہے. اس کے علاوہ دونوں ممالک نے دو طرفہ تعلقات، خاص طور پر تجارت اور توانائی کے شعبوں میں تعلقات کو آگے بڑھانے پر اتفاق کیا ہے. مشرق وسطی میں کشیدگی کے تناظر میں ایرانی رہنما کے اسلام آباد کے دورے کی کیا اہمیت ہے، اور پاکستان کے ساتھ تعلقات کو بہتر بنانے میں صدر رئیسی کا یہ دورہ کس حد تک کردار ادا کرے گا، آج کے پروگرام میں ہم اسی پر بات کرتے ہیں. لیکن سب سے پہلے چلتے ہیں اسلام آباد. آج صدر ابراہیم رئیسی نے لاہور کا دورہ کیا ہے، اور ایرانی صدر کے پاکستان کے دورے میں اب تک کون سے اہم معاملات پر بات ہوئی ہے، اس حوالے سے جانتے ہیں وائس آف امریکہ کے نمائندے علی فرقان سے. علی، صدر رئیسی کا دورہ کیا پاکستان کی توقعات کے مطابق چل رہا ہے اب تک؟
خاصا بھرپور رہا ان کا دورہ، اور جہاں انہوں نے سرکاری سطح پہ بہت ساری انگیجمنٹ کی. ان کا ساتھ جو وفد تھا، سرکاری وفد جس میں بہت سارے ان کے وزراء تھے، ان کی پاکستانی حکام سے جہاں ملاقاتیں رہیں، وزیر اعظم سے، صدر سے، اور دیگر جو ہمارے سرکاری اور حکومتی رہنما ہیں، اسپیکر قومی اسمبلی، چیئرمین سینٹ. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے عوامی سطح پہ بھی ان کی خاصی بڑی انگیجمنٹ جو ہے وہ رہی ہے. اور ابھی لاہور سے اپنا دورہ مکمل کر کے ابراہیم رئیسی جو ہے وہ کراچی پہنچ چکے ہیں، اور کراچی میں بھی ان کی کافی جو ہے وہ ملاقاتیں ہیں، جہاں پہ ان کی عوامی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ بھی ملاقاتیں ہیں. تاجر رہنما جو ہیں پاکستان کے، جو کہ سندھ اور بلوچستان سے تعلق رکھتے ہیں، اور بلوچستان کا آپ کو معلوم ہے کہ ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایران کے سرحد کے ساتھ لگتا ہے، تو ان تاجر رہنماؤں سے بھی ملاقات کر رہے ہیں. تو عوامی سطح کے اوپر بھی ان کی انگیجمنٹ جو ہے وہ رہی ہے، کیونکہ اس دورے میں جو کہ اس وقت شروع ہوا تھا جب جنوری کے آخر میں پاکستان اور ایران نے دونوں نے ایک دوسرے کی حدود کے اندر میزائل داغے تھے، اور تعلقات اس حد تک گر گئے تھے کہ دونوں ملکوں نے اپنے سفرا کو واپس بلا لیا تھا. تو اس سطح سے اس کو شروع کیا گیا تھا، تو اس کو ایک بڑی اہم پیش رفت کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. ایرانی صدر نے یہ کوشش کی کہ اپنے دورے میں وہ عوامی تعلقات کی جو ہے اس کا رنگ بھی جو ہے وہ دیں.
اور ایران پاکستان گیس لائن پائپ کے حوالے سے بہت حد تک بات ہوتی ہے، گیس پائپ لائن کی، اس پہ کیا اب تک کی ملاقاتوں میں بات ہوئی ہے، کچھ اس حوالے سے خبر ہے؟
یہ ایک دلچسپ پہلو ہے، اور اس کے اوپر بہت زیادہ بات ہوتی رہی، اور توقع بھی تھی کہ ابراہیم رئیسی کے اس دورے میں اس کے اوپر پیش رفت یا کہ بات جو ہے وہ آگے بڑھے گی. لیکن دلچسپ طور پہ سرکاری سطح کے اوپر ابھی تک اس کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہوئی ہے. لیکن ابراہیم رئیسی نے جو خطاب کیا ہے اپنا لاہور میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں، اس میں انہوں نے اس بات کے اوپر زور دیا کہ پاکستان کے ساتھ توانائی سمیت تمام شعبوں میں تعاون اور تعلقات کو آگے بڑھایا جائے گا. تو اس حد تک ہی جو ہے وہ اس پہ بات ہے. سرکاری سطح پہ باقاعدہ طور پہ جو ہے وہ کوئی چیز جو ہے وہ نہیں ہے ایران پاکستان گیس پائپ لائن کو لے کے. ایران البتہ اس سے پہلے پاکستان کی حکومت جو ہے وہ اپنی سرحد کے اندر اس کی تعمیر جو ہے پائپ لائن کی، اس کی منظوری جو ہے وہ دے چکی ہے.
تو علی، ایک چیز کلوزنگ نوٹ پہ، اگر آپ وہ جو 10 ارب ڈالر تک بڑھانے کی بات ہو رہی ہے ٹریڈ کو، اس کے کوئی خد و خال کسی حوالے سے بات ہوئی اس پہ؟
جی، جو ماہرین ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ عالمی پابندیوں کے ہوتے ہوئے اس 10 ارب کا جو فگر ہے یہ بہت بڑا ہے اور حقیقت پسندانہ نہیں ہے. لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ اگر چھوٹ مل جاتی ہے پابندیوں سے और जो स्मगलिंग है, जो इलीगल ट्रेड है, उसको कम कर लिया जाए तो ये मुमकिन हो सकता है आइंदा 5 सालों में, जो कि इस वक्त 2 अरब है, उसको बढ़ाकर 10 अरब तक पहुंच सकती है। लेकिन दो चीजें उसमें यकीनी तौर पर हाई रहेंगी, एक इलीगल ट्रेड जो हो रही है दोनों मुल्कों के दरमियान ऑलरेडी, जिसकी हजम तकरीबन 3 अरब डॉलर के करीब बताया जाता है, अंदाजा लगाया जाता है, और जो अमरीकी पाबंदियां हैं, आलमी पाबंदियां हैं, वो अगर ईरान से उनसे छूट ले ली जाती है, पाकिस्तान ले लेता है, तो ही ये मुमकिन हो सकेगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ अगान, आप हमें अपडेट कर रहे थे सदर रईसी के इस्लामाबाद के और पाकिस्तान के दौरे के हवाले से, बहुत शुक्रिया आपका। आलमी उम्र के माहिरीन ईरानी सदर के इस दौरे को खत्ते में तेजी से तब्दील होती सूरत हाल में अहम करार दे रहे हैं। एक ऐसे वक्त में जब मईशत को सहारा देने के लिए पाकिस्तान का इन्हिसार सऊदी अरब पर बढ़ा है, तजकार पाकिस्तान ईरान ताल्लुकात और सदर इब्राहिम रईसी के दौरे पर क्या राय रखते हैं, अली फुरकान ने यह भी जानने की कोशिश की।
ईरान के सदर इब्राहिम रईसी एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान का दौरा कर रहे हैं जब मशरिक़ वुस्ता में कशीदगी अरूज पर है। दोनों ममालिक के दरमियान बरसों से ताखीर के शिकार गैस पाइपलाइन मंसूबे से मुतलक खदशात बरकरार हैं, और रवां बरस जनवरी में दोनों ममालिक की एक दूसरे की सरहदों में कार्रवाई के बाद तल्लुकात में कशीदगी देखी गई थी।
जनवरी के इंसिडेंट के बाद जो है ना, वो जो मैकेनिज्म्स हैं उनको मज़ीद स्ट्रॉन्ग कर दिया गया, और मज़ीद हमने जो है ना, दोनों मुल्कों ने ये फैसला किया कि हमारी जो है ना गुफ्तगू बढ़ेगी, इंटेलिजेंस शेयरिंग ज़्यादा होगी, सिक्योरिटी ज़्यादा बढ़ा देंगे हम बॉर्डर्स पे, ताकि जो है ना किसी भी मुल्क को गैर जो खित्ते का है, एक्स्ट्रा टेरिटोरियल जिसको कहते हैं, या एक्स्ट्रा रीजनल कोई पावर हो जो कि कोई इसमें गड़बड़ हमारे आपस में करना चाहे, उनको ये चांस ना मिले, मौका ना मिले। तो जब रईसी साहब इंशाल्लाह तशरीफ़ लाएंगे, यकीनन बॉर्डर के इश्यूज भी डिस्कस होंगे, और एक कदम होगा ईरान की तरफ से भी और हमारी तरफ से भी कि हम जो है ना मज़ीद अपनी दोस्ती का हाथ बढ़ाएँ।
मिडिल ईस्ट के ब्लॉक्स में पाकिस्तान रवायती तौर पर सऊदी अरब के करीब रहा है। रियाज और तेहरान के साथ ताल्लुकात में तवाजुन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी के लिए हमेशा एक मुश्किल सवाल रहा है। ताहम माहिरीन का कहना है कि 2023 में ईरान और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात की बहाली के बाद पाकिस्तान के लिए भी हालात पहले जैसे नहीं।
एक तो मैं समझता हूँ कि अच्छी बात हुई है कि क्योंकि अब ईरान और सऊदी अरबिया में भी सुलह हो गई है और दोस्ती बहाल हो गई है। चीन ने जो किरदार अदा किया था मार्च 2023, उसके बाद जो हमारे ताल्लुकात हैं उसमें अगर कुर्बत सऊदी अरेबिया से होती है तो ईरान नाराज़ नहीं होता, और अगर ईरान से होती है तो सऊदी अरेबिया नाराज़ नहीं होता, माजी के बरक्स। तो एक वो हालत तब्दील हुई है, लेकिन जाहिर है कि इस वक्त जो फौरी तौर पर इसका टाइमिंग है वो है जो इज़राइल और ईरान के साथ जो हुआ था, क्योंकि उसमें पाकिस्तान का एक बड़ा वाज़े मौक़िफ़ है कि हम जारियत के ख़िलाफ़ हैं।
तो आपने देखा यमन के इशू पे हमने बड़ा न्यूट्रल स्टैंस लिया और बिल्कुल सही था, और सब मुल्क समझते हैं। लेकिन अभी हमें ये भी सोचना होगा कि देखिए जी, हमारी इस वक्त एनर्जी रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है। ठीक है, हम हर जगह से हमें इमदाद मिलती है, IMF के अपने जो है ना रिस्ट्रिक्शंस हैं हम पे, लेकिन हमें अपने नेशनल इंटरेस्ट में सोचना चाहिए।
पाकिस्तान ने एक दिहाई से ज़ेर इल्तवा मंसूबे के लिए गुज़श्ता बरस ईरानी सरहद तक पाइपलाइन बिछाने का ऐलान किया। ईरानी सदर के दौरे में इस मंसूबे पर पेशरफ्त का इम्कान है। वहीं दूसरी जानब ईरान के इसराइल पर हमले के बाद अमरीका और इसके इतिहादी ईरान के खिलाफ पाबंदियां आयद कर रहे हैं। मुबस्सरीन के मुताबिक इन हालात में पाकिस्तान के लिए पाइपलाइन के मंसूबे पर काम करना मजीद मुश्किल हो जाएगा।
अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि अगर उनके ईरान के साथ एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है और वो एक्टिव कॉन्फ्लिक्ट है और उसमें पाकिस्तान ईरान के साथ इकोनॉमिक ताल्लुकात बढ़ा रहा है, तो मेरे ख्याल में वो काफ़ी मुश्किल होगा, और वो दूसरे ज़राए इस्तेमाल करेंगे, IMF को यूज़ करेंगे, वर्ल्ड बैंक को यूज़ करेंगे, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को यूज़ करेंगे कि हमारे ऊपर ज़्यादा प्रेशर पड़े।
गुज़श्ता 4 दहाइयों में पाकिस्तान और ईरान के सफारती तालुकात उतार चढ़ाव का शिकार रहे हैं। यही वजह है कि मुबस्सरीन बदलते हुए आलमी व इलाकाई तनाजर और पाकिस्तान की तवानाई की जरूरियात को देखते हुए सदर इब्राहिम रईसी के दौरे को अहम करार दे रहे हैं। अली फुरकान, वॉइस ऑफ अमेरिका, इस्लामाबाद।
सदर इब्राहिम रईसी के इस दौरे के दौरान एक दिहाई से ज़ेरे इल्तवा ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन मंसूबे पर भी बातचीत का इम्कान है। पाकिस्तान के लिए ये मंसूबा क्यों अहम है और अमरीकी मुखालफत की वजह से मंसूबे की राह में क्या रुकावटें हायल हैं, जानते हैं मोहम्मद साकिब की रिपोर्ट में।
گیس کم ملتی ہے, ہالیڈیز آ جاتی ہیں, ہماری سیل 50% گر گئی بیکاز کسٹمرز نے ہمارے ٹائم لائن ایکسیپٹ نہیں کیے, اور ہم کے جو ان کے گلوبل انٹرنیشنل ایک ٹائم لائنز ہوتے ہیں 90-120 ڈیز کے, اس پہ ہم کمٹ نہیں کر سکتے تھے کیونکہ ہمارے پاس گیس کی انرجی کی شارٹیج تھی.
نبیل باری اور ان کا خاندان پچھلی کئی دہائیوں سے پاکستان کی سب سے زیادہ ایکسپورٹ کرنے والی ٹیکسٹائل انڈسٹری سے منسلک ہیں, لیکن گزشتہ چند برسوں میں وہ اور ان جیسے کئی ٹیکسٹائل ملز مالکان بین الاقوامی مارکیٹ میں اپنی سبقت برقرار رکھنے میں سخت چیلنجز کا سامنا کر رہے ہیں.
جب ایک دم سے گیس بند ہو جاتی ہے یا گیس کی اویلیبلٹی نہیں ہوتی تو آئی ہیو 700 امپلائیز, پروڈکشن کا لاس اپنی جگہ الگ ہے, تو دیر از اے چیلنج. مطلب ایکسپورٹ کے لیے تو یہ سروائیول کا میٹر ہو جاتا ہے ایٹ ٹائمس. اب اگر ہم ان کو گلوبلی کمپیٹ کرنے جاتے ہیں, بیکاز انڈیا اور چائنا ہی ہمارے ٹیکسٹائل کے اندر بگیسٹ کمپیٹیٹر ہیں آج کے دن میں, تو وی مس دیٹ اپرچونیٹی اور ہم کر نہیں پاتے.
نہ صرف ٹیکسٹائل بلکہ فرٹیلائزر, مائننگ, کنسٹرکشن, ہیلتھ کیئر اور اس طرح کی کئی انڈسٹریز میں گیس کا استعمال عام ہے, لیکن پاکستان میں قدرتی گیس کے کم ہوتے ہوئے ذخائر کی وجہ سے یہاں قلت شدید ہوتی چلی جا رہی ہے, اور اس سے نہ صرف انڈسٹریز بلکہ گھریلو صارفین بھی شدید متاثر ہو رہے ہیں.
ایکر آف اسٹیمیٹ ہے 6 بلین کیوبک فٹ ہماری ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے, اور ہماری جو لوکل پروڈکشن گیس کی وہ 3 بلین کیوبک فٹ پہ چلے گئی ہے. جو 3 بلین کیوبک فٹ کا گیپ ہے وہ ہم RLNG یا پھر جو ہے وہ جو گیس کی لوڈ شیڈنگ ہے یا پھر ڈفرینٹ سورسز کے تھرو LPG وغیرہ کے تھرو ہم میٹ کر رہے ہیں.
پاکستان نے توانائی کی اس کمی کو پورا کرنے کے لیے ماضی میں دو بڑے معاہدے کیے. پاکستان ترکمانستان سے افغانستان اور انڈیا جانے والی گیس پائپ لائن معاہدے تاپی کا بھی حصہ بنا, لیکن اس پر اب تک کوئی پیش رفت نہیں ہوئی ہے. گیس درآمد کرنے کا دوسرا معاہدہ ایران کے ساتھ کیا گیا, جس کے تحت دونوں ملکوں کو ایران سے پاکستان تک گیس پائپ لائن بچھانی تھی. ایران اپنے حصے کا کام 2013 ہی میں مکمل کر چکا ہے, لیکن پاکستان کی جانب سے اس پائپ لائن کی 80 کلومیٹر تعمیر کا کام 11 سال سے التوا کا شکار ہے. اس منصوبے کی تکمیل کو پاکستان کی توانائی کی ضروریات پوری کرنے کے لیے اہم قرار دیا جا رہا ہے.
تو اس کا ایک امپیکٹ یہ ہوگا کہ ہمیں گیس سستی ملے گی. دوسرا فائدہ ایک یہ ہوگا کہ ہمیں جو ہے کنٹینیوسلی سپلائی, جو ہمارے ریزرو ڈپلیٹ ہو رہے ہیں اور ہمیں گیس کی ضرورت ہے, وہ ہمیں جو ہے وہ ہمیں مل سکے گی.
پاکستان اس منصوبے کو اپنی انرجی سیکیورٹی کے لیے اہم قرار دیتا ہے, لیکن گیس پائپ لائن کی تعمیر پاکستان کے لیے اتنی بھی آسان نہیں. امریکہ نے ایران پر پابندیاں عائد کر رکھی ہیں اور امریکی حکومت اس منصوبے کی اعلانیہ مخالفت بھی کر چکی ہے.
پاکستان اور ایران کا آپس میں کوئی ایشو نہیں ہے, کیونکہ پاکستان کو جو ضرورت ہے گیس کی اور پاکستان چاہتا بھی ہے لینا, اور ایران بھی جو ہے بیچنا چاہتا ہے. ایشو یہ ہے کہ انٹرنیشنل سینکشنز کی وجہ سے جو ہے وہ ہم یہ جو ہے اس ایگریمنٹ پہ یا اس پائپ لائن کے اوپر آگے نہیں بڑھ سکتے.
تو ماہرین کے بقول پاکستان اس وقت دو دھاری تلوار پر کھڑا ہے. اگر پاکستان نے منصوبہ مکمل کیا تو خدشہ ہے کہ اس پر امریکی پابندیاں لگ جائیں, اور اگر گیس پائپ لائن کا کام رکا رہا تو پاکستان کو $18 ارب کے لگ بھگ جرمانہ ہو سکتا ہے, جس کے لیے تہران تنبیہی نوٹسز بھی جاری کر چکا ہے. اس بیرونی دباؤ کے علاوہ پاکستان کی حکومت پر اندرونی دباؤ بھی ہے. معاشی مشکلات بڑھ رہی ہیں, بجلی اور گیس دن بدن مہنگی ہو رہی ہے, ہر سردیوں میں گیس کا بحران سر اٹھائے کھڑا رہتا ہے, اور پھر عوامی حلقوں میں بھی ایران سے گیس لینے کی بات ہو رہی ہے.
جب چائنا انڈیا لے سکتے ہیں تو پاکستان کے الائز کو سمجھنا چاہیے, وہ اتنا ہمیں ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے, US IMF نے سپورٹ کر رہا ہے, سعودی ہمیں آئل کنسیشن پہ دے رہا ہے, ابوظہبی ہمارے ساتھ انویسٹمنٹس کر رہا ہے, تو ان لوگوں کو تھوڑا ہمیں ایک ریلیکسیشن پیریڈ کے لیے ایران سے پرمیشن دینی چاہیے.
ماہرین کے بقول ایک جانب توانائی بحران اور دوسری جانب معاہدے پر عمل درآمد نہ کرنے پر اربوں ڈالرز کا جرمانہ پاکستان کو ایران سے گیس درآمد کرنے پر مجبور کر رہا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ امریکی مخالفت کے باوجود پاکستان اب اس منصوبے کو جلد مکمل کرنے کا خواہش مند دکھائی دیتا ہے. کیمرامین خلیل احمد کے ہمراہ محمد ثاقب, وائس آف امریکہ, کراچی.
ایران سے قدرتی گیس درآمد کرنے کے منصوبے میں تاخیر کی ایک بڑی وجہ امریکہ کی اس منصوبے کے لیے اعلانیہ مخالفت بھی ہے. امریکی محکمہ خارجہ وائس آف امریکہ کے ایک سوال کے جواب میں کہہ چکا کہ وہ ایران سے گیس درآمد کرنے کے لیے پائپ لائن کی تعمیر کے پاکستان کے منصوبے کی حمایت نہیں کرتا.
So I'm not going to preview any potential sanction.
میں کسی بھی ممکنہ پابندی سے متعلق اقدامات کا جائزہ نہیں لوں گا، جیسا کہ میں یہاں کبھی بھی پابندیوں کے بارے میں کسی بھی کاروائی پر بات نہیں کرتا، لیکن ہم ہمیشہ جو بھی ایران کے ساتھ معاملات طے کرنا چاہتا ہے انہیں مشورہ دیتے ہیں کہ ایسا کرنے سے انہیں ہماری پابندیوں کے دائرے میں آنے کا خطرہ ہو سکتا ہے، اس لیے ہم ہر کسی کو اس معاملے پر بہت احتیاط سے کام لینے کا مشورہ دیں گے۔
لیکن پاکستان کے وفاقی وزیر منصوبہ بندی سمجھتے ہیں کہ اسلام آباد کے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات پاکستان کے لیے بہت فائدہ مند ہیں اور ایران کے ساتھ دو طرفہ تجارت کو بڑھانا قابل عمل منصوبہ ہے۔
پاکستان کی کوشش ہے کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے تجارتی تعلقات کو فروغ دیں، اور خاص طور پہ افغانستان اور ایران اور چین جو بالکل ہم سے دوستانہ تعلقات بھی رکھتے ہیں، تجارت کا بہت پوٹینشیل ہے، اور اسی طرح جو خلیجی ممالک ہیں وہ بھی ہمارے ہمسائے ہیں، ان کے ساتھ بھی ہم اپنے تجارتی تعلقات کو بڑھانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایران جو ہے دیگر ممالک سے بھی تجارت کر رہا ہے، اور جو بین الاقوامی ضابطوں کے اندر دیگر ممالک سے تجارت کی گنجائش ہے، اسی قسم کی گنجائش پاکستان کو بھی حاصل ہوگی۔
مرزا اختیار بیگ سابق مشیر برائے ٹیکسٹائل کا کہنا ہے کہ بارٹر سسٹم کے تحت تجارت کر کے امریکی پابندیوں سے بچا جا سکتا ہے اور ایران کے ساتھ تجارت اس بنیاد پر آگے بڑھائی جا سکتی ہے۔
ہمیں امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات اب ماشاءاللہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، ان کو بھی ہم بتلا سکتے ہیں کہ ہمیں ٹریڈ میں کم از کم حائل رکاوٹوں کو دور کریں تاکہ پاکستان ایکسپورٹ بڑھا سکے اور ہمارے ریزروز بڑھ سکیں، اور میں سمجھتا ہوں امریکہ از بین ویری کوآپریٹو۔ آج صبح جو فائنینس منسٹر ہیں اورنگزیب صاحب نے بھی یہ کہا اپنی تقریر میں کہ امریکہ از ولنگ ٹو سپورٹ اس آئی ایم ایف کے میٹرس میں اور دوسرے میٹرس میں، تو ہمیں تھوڑا سا آؤٹ آف باکس سولوشن کی طرف جانا ہوگا۔ بارٹر کور نہیں کرتا پابندیوں کو، بارٹر سے میں نے آپ کو بتلایا کہ دوسرے ہمارے جو علاقائی کمپٹیٹرس ہیں وہ فائدہ اٹھا رہے ہیں، تو ہمیں بھی وہی تمام راستہ اختیار کرنا ہے جو وہ کر رہے ہیں اور کامیابی سے کر رہے ہیں۔
ایران کے صدر کا پاکستان کا یہ دورہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب ایران اور اسرائیل کے درمیان کشیدگی عروج پر ہے اور مشرق وسطی میں اسرائیل حماس جنگ کو 6 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو چکا۔ کتنا اہم ہے یہ دورہ اور ایران پاکستان تعلقات کی بہتری میں یہ دورہ کتنا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اس پہ بات کرتے ہیں ایران کے لیے پاکستان کے سابق سفیر جاوید حسین سے جو اس وقت ہمیں لاہور سے جوائن کر رہے ہیں۔ امبیسڈر، بہت شکریہ آپ کا۔ ابھی 3 ماہ پہلے ہی پاکستان اور ایران کے درمیان سرحد پر کشیدگی سامنے آئی اور اب ایران کے صدر پاکستان میں ہیں اور دونوں ممالک میں باہمی معاہدوں پر دستخط ہو رہے ہیں، کیوں اہم ہے یہ دورہ اس وقت؟
پاکستان اور ایران کے درمیان دوستانہ تعلقات ہیں، ان کی تاریخ ہے، اس کی بہت دونوں ممالک کے جو لوگ ہیں، پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہیں، کلچرل لنکس ہیں، وہ تو صدیوں پرانے ہیں، لیکن ایون آج کل کے زمانے میں بھی دونوں کی اکنامک ویل بینگ اور سیکیورٹی میں گہرا تعلق ہے۔ ایک ملک کو اگر اس کی سیکیورٹی یا اکنامک ویل بینگ کو کسی وجہ سے نقصان پہنچتا ہے تو لا محالہ ساتھ والے دوسرے ملک کو بھی اس کا ہوگا۔ یعنی پاکستان میں اگر کوئی کسی قسم کی اس چیز میں نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو ایران اس کے اوپر بھی اثر ہوگا، اور اگر ایران میں کوئی اس قسم کی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے جس سے ان کی سیکیورٹی یا اکنامک ویل بینگ کو نقصان پہنچتا ہے تو پاکستان اس کے اثرات سے گرے یعنی بچ نہیں سکتا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ دورہ جو ہے سید ابراہیم رئیسی صاحب کا، صدر ایران کا پاکستان کا، یہ بہت اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس دورے سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ایران پاکستان کے ساتھ دوستانہ تعلقات کو بہتر سے بہتر بنانے کے لیے کوشاں اور یعنی وہ ہے اور تیار ہے، اور صاف ظاہر ہے پاکستان کی بھی یہ کوشش ہے کہ ان تعلقات کو بہتر بنایا جائے، اور اس کے لیے ہماری جو دو طرفہ تعلقات ہیں، دو طرفہ تعاون ہے، چاہے وہ تجارتی میدان ہو یا اقتصادی ہو یا فرہنگی یعنی کلچرل ہو اور یا دوسرے میدان ہیں جیسے کراس بارڈر ٹیررزم میں تعاون کرنا ہے، ان چیزوں پہ ان دونوں ممالک کو مل کے کام کرنے کی ضرورت ہے۔
امبیسڈر، سعودی عرب اس ایکویشن میں کہاں آتا ہے؟ کیونکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے تعلقات اور ایران کے ساتھ پاکستان کے تعلقات تو ہسٹوریکلی انالیسس یہی رہا آج تک کہ دونوں کے ساتھ تعلقات کی وجہ سے پاکستان یا سعودی تعلقات کی وجہ سے ایران کے ساتھ تعلقات جو ہیں وہ اس طرح سے نہیں بڑھ سکے. آپ اس رائے کو اس وقت کیسے دیکھتے ہیں؟
میرے خیال میں پچھلے سال سے جب سے یہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان ایک کنسیلیٹری پروسیس شروع ہے اس مشکل میں کافی کمی واقع ہو گئی ہے. ہماری ٹریڈیشنلی کوشش فارن پالیسی کا ایک اہم نقطہ یا ستون یہ رہا ہے کہ ہم ایران اور سعودی عربیہ دونوں سے اپنے تعلقات کو مضبوط کریں گے, بہتر بنائیں گے, اور یہ توقع نہیں کی جا سکتی کہ ایران کی خاطر ہم اپنے سعودی عرب سے تعلقات کو خراب کریں گے, سعودی عرب کی خاطر ہم ایران کے ساتھ اپنے تعلقات کو خراب کریں. تو ہمارا اپنا مفاد اس میں ہے کہ ایران اور سعودی عربیہ کے درمیان تعلقات کو بہتر سے بہتر بنایا جائے اور ہم
دونوں جو آپ سمجھتے ہیں کہ پیرلل لے کے چلے جائیں. امبیسڈر, ایران کے صدر اب جس وقت پاکستان میں اب جب ہیں تو ایران اور اسرائیل کے درمیان تناؤ چل رہا ہے, دوسری طرف غزہ میں اسرائیل کی جنگ جاری ہے, کیا پاکستان ایران کے ساتھ مل کر علاقائی امن کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتا ہے؟
جہاں تک غزہ یا فلسطین کا مسئلہ ہے تو اس پہ ہماری پالیسی اور ایران کی پالیسی میں تو کافی مماثلت ہے, سملیرٹی ہے, اور اس پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ فلسطین کے ایشو پہ پاکستان کا موقف جو ہے کئی دہائیوں سے یہ کلیئر آیا کہ فلسطینیوں کے جو حقوق ہیں, جو ان کا نیشن اپنا ٹو نیشن سولوشن ہے, اس کی پوری ہم سپورٹ کرتے ہیں, اس کو ہم چاہتے ہیں کہ پیسفل طریقے سے فلسطینیوں کو اپنی اسٹیٹ بنانے کا حق ملنا چاہیے, جو یو این سیکیورٹی کونسل ریزولوشن اور یو این جنرل اسمبلی کے ریزولوشن میں جن کا ان کو وعدہ کیا گیا ہے یا ان کا ذکر کیا گیا ہے. تو اس لحاظ سے جو ایران کی پالیسی ہے وہ بھی فلسطینی عوام اور فلسطین کے جو وہاں پر
آپ سمجھتے ہیں کہ دونوں ممالک کی پالیسی جو ہے, ایران اور پاکستان دونوں کی پالیسی ایک جیسی ہے. اب گیس پائپ لائن پہ کافی ڈسکشن ہو رہی ہے, پاکستان کہہ رہا ہے کہ وہ کام شروع کرے گا لیکن امریکہ کی طرف سے عوامی طور پر بھی اس کی مخالفت کی گئی ہے. امریکی مخالفت کے باوجود کتنا ممکن ہوگا پاکستان کے لیے اس منصوبے کو مکمل کرنا؟
اس کے لیے پاکستان کو بڑا کیئرفل طریقے سے آگے بڑھنا ہوگا. اس میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے لیے ہماری جو انرجی سیکیورٹی کے لیے انتہائی اہم ہے کہ ہم ایران کے ساتھ اپنے انرجی کے میدان میں تعلقات اور تعاون کو بڑھائیں. یہ ہماری انرجی سیکیورٹی, ہمارے ملک کی اکنامک ویل بینگ اور ایون سیکیورٹی کے لیے ایک اہم نقطہ ہے اور ایک اہم ڈیمانڈ ہے, اور میرا خیال میں ہم اس چیز میں ہمیں امریکہ کو باور کروانا چاہیے کہ ہمارے لیے اس کے علاوہ اور کوئی چوائس نہیں ہے. ایل این جی جو ہے وہ کافی مہنگی پڑتی ہے ہمیں, اور ایران پاکستان گیس پائپ جو ہیں, ایرانی گیس جو پاکستان کے لیے, ایران پاکستان گیس پائپ لائن کے تھرو, یہ ہمارے لیے ایک ہماری اقتصادی سروائیول کے لیے
ایک سروائیول پاکستان کا جو ہے وہ اس گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے, ایرانی گیس پہ ڈیپینڈنٹ ہے. لیکن میں ایک چیز لاسٹ پہ امبیسڈر اور ڈسکس کرنا چاہوں گا, ایک منٹ رہ گیا میرے پاس, کہ ایران کے ساتھ جو دو طرفہ تجارت کا حجم ہے اس کو $10 ارب تک لے جانا جو ہے وہ ایک 5 سال کا منصوبہ تو نظر آتا ہے ہمیں, جو اپیرنٹلی اب بات بھی ہو رہی ہے. اب پابندیوں کے ساتھ کیا بارڈر کے تھرو ہوگا, کیسے ممکن ہوگا, یہ کیا آپشنس ہیں؟
یہ بارڈر سے بھی کچھ مدد ملے گی, لیکن اس کے علاوہ دونوں ممالک کے جو سینٹرل بینکس ہیں وہ ایک بائیلیٹرل لیول پہ ایک دوسرے کے اکاؤنٹ کھولے جا سکتے ہیں جس میں ہم اپنی جو ٹریڈ ہے اس کو فائنینس اس طرح سے کر سکتے ہیں کہ ہم ایک دونوں کو ایک کریڈٹ یا اوور ڈرافٹ جس کو کہتے ہیں ڈرافٹ یعنی اکاؤنٹ کھولا جائے. جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اگر ایران ہم سے کچھ چیزیں خریدے گا تو اپ ٹو سرٹن لیول اسٹیٹ بینک ول پرووائڈ دا فائنینس ایڈ, اور اسی طرح ہمارا اگر ہم وہاں سے اسٹیٹ ایران سے خریدیں گے تو ایران کا جو سینٹرل بینک ہے اس کو فائنینس کرے گا, اور پھر ایٹ دا اینڈ آف دا ایئر دونوں بینک آپس میں اس کو بائیلیٹرل لیول پہ اس معاملے کو طے کریں گے. اس طرح سے ڈالر کی پیمنٹ جو ہیں ان کو اوائڈ کیا جا سکتا ہے, کم از کم یہ تھیوریٹیکلی پاسبل ہے. اور اگر امریکہ کی پوزیشن ہوئی رہی جو آج کل ہے تو پاکستان ایران دونوں کو اس سمت میں بڑھنا چاہیے اور بڑھنا پڑے گا. اسی طرح میں عرض کر رہا تھا ایران پاکستان گیس پائپ لائن پہ بھی ہمیں امریکہ کو باور کروانا ہے کہ اس کے علاوہ ہمارے لیے اور کوئی چوائس نہیں ہے
جی,
اور ان کے لیے بھی, یعنی پاکستان خالی از ناٹ آن دا ریسیونگ اینڈ, پاکستان اس خطے کا اہم ملک ہے اور امریکہ کو یہ
سو امریکہ جو ہے وہ اس حوالے سے پاکستان کس طرح
کر سکتا ہے کہ پاکستان کے جو مفادات ہیں ان کی ڈیمانڈ کیا ہے.
بہت بہت شکریہ امبیسڈر آپ کا, آپ ہمارے ساتھ تھے اور ایرانی صدر کا پاکستان کا جو دورہ ہے اس پہ ہم آپ سے تجزیہ لے رہے تھے. ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی, اسد اللہ خالد کو اجازت دیجیے, خدا حافظ.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میڈیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
ڈیوی ویب پانا پا خپلو موبایلونو کی دا NTH لنک اپ دلاری خلاصا ونے شئی. دا دی طریقہ با تاسو خیو چی تاسو پا آیفون او پا انڈرائیڈ فون باندی سنگا کولے شی چی داغا اپ ڈاؤنلوڈ کئی او لحق زائد خوا دا ڈیوی ویب پانا وگوری.
دا NTH لنک اپ ڈاؤنلوڈ اولو لپارا کس تاسو سارا آیفون وی نو تاسو خپل اپل سٹور پانسی او که لتاسو سارا انڈرائیڈ فون وی نو تاسو گوگل سٹور پانسی. لہذا روستا لٹون کی NTH لنک بولی کی او داغا ایپ ڈاؤنلوڈ کی. فدویم پڑاو دا آئی ایگری تھنے کی کھا گئی او بیا دا فلاگ لاندے دا کنیکٹ تھنے کی کھا گئی او فدریم پڑاو کی بیا دا اوکے تھنے یا بٹن کی کھا گئی. لکنیکٹی دو روستا تاسو دا دیوی پانا پرانزی او دا خپلی پخی پراونی و بوری
او لہذا زائی تاسو کولی شی چی دا خپلی پخی ٹول پروگرامونا ریپورٹونا و لکنی ولولی او بوری.
د بدلون په وخت کې کله چې نړۍ د غیر یقیني سره مخامخ کاری او کله چې موږ ساوو هغه هاغه شان نخ کاری چې څنګه وینو, موږ د رښتیا ولټون کوو. موږ ته چې کله نیمګړی قصه ویل کیږي موږ پر باور بیلو. د کڑکېچ په شیبو کې زموږ خوبونه امیدونه او د غوره سباوند لپاره زموږ ارزوګانې آزادی میډیا ته اړتیا لري. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته داسې خبرونه راوړو چې د کتلو لپاره خلک د خطر سره مخامخ کوي. موږ نړۍ سره یو ځای کوو او رښتیا سره یې پیوست کوو. په وایس اف امریکا کې موږ تاسو ته پوره عکس درخایو.
تاسو د ڈی وی ویب پانا په خپل موبایلونو کې د NTH لنک اپ د لاري خلاصونه شي. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شي چې داغه اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ڈی وی ویب پانا وګورئ.
د NTH لنک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل سٹور پانسی او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل سٹور پانسی. لہذا روستا لټون کی NTH لنک ولیکئ او داغه اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنی کی کھاګی او بیا د فلګ لاندی د کنیکټ تھنی کی کھاګی او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنی کی یا پټ کی کھاګی له کنیکټ دو وستا تاسو د دې وی پانا پانسی او د خپل پخې پرونی وګورئ او له هغه ځای تاسو کولی شئ چې د خپل پخې ټول پروګرامونه ریپورتونه او لیکنی ولولئ او وګورئ. بینندگان محترم سلام، با برنامه روایت امروز خوش آمدید. من نجیب خلیل هستم، میزبان برنامه امروز. در برنامه امروز البته در رابطه با گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با تخطی های حقوق بشر در افغانستان با این گزارش شروع میکنیم. در این برنامه ما مهمان داریم، خانم زهرا نادر، مسئول و بنیادگذار رسانه الکترونیکی زن تایمز. مثل که ما مهمان محترم خود روی خط داریم. خانم نادر، شما صدا را میشنوید؟ خانم نادر صدا را میشنوید شما؟ خب صدای مهمانم من ندارم فعلا، ولی گزارش تازه وزارت خارجه ایالات متحده بار دیگر از تخطی گسترده در افغانستان، تخطی حقوق بشر به خصوص حقوق زنان در افغانستان خبر میده. اما طالبان این گزارش مانند گزارش های قبلی رد کرده و میگن که ارزش های حقوق بشر در افغانستان متفاوت است، متفاوت تر البته از معیارهای بشری در جهان است. این گزارش از بدتر شدن وضعیت زنها و دخترها در افغانستان تحت زعامت طالبان خبر میده. برای تحلیل بیشتری موضوع البته ما خانم زهرا نادر با خود خواد داشتیم، مثل که اونا هنوز روی خط نیستن، لاینشان قطع شده. خانم زهرا نادر مسئول و بنیانگذار رسانه الکترونیکی زن تایمز هستن و ضمناً اینا خودشان یک گزارش از طریق آنلاین و نشر کردن، تحقیقات کردن در رابطه با وضعیت زناب. خب ببینیم که خانم نادر روی خط هستن. خانم نادر شما صدا رو میشنوین؟
سلام خانم خلیل. بله من صدای شما رو دارم. شما صدای من رو دارید؟
بله صدا بسیار خوب. خوش آمدین به برنامه. امیدوار هستم شما درست بشنوید. کدام مشکل خو نیست شنیدن صدای ما؟
نه خیر، من هم سلام میکنم به شما و شنونده های عزیز شما.
مهربانی کردین، تشکر. البته خانم نادر شما از گزارش تازه وزارت خارجه آگاهی دارین، قبلا هم صحبت شد سر ازی. من میخوایم که در ابتدا خب از شما از طریق رسانه زن تایمز با زنانی که در نقاط مختلف افغانستان هستند تماس در تماس هستند، برداشت شما در قبال یافته های گزارش چی است؟
خانم خلیل، من از اینجا میخوام شروع بکنم که من خودم به عنوان خبرنگار و در مجموع به عنوان یکی از اشخاصی که در زن تایمز من کار میکنم، ما اما فعالیت یا ماموریت ما پوشش وضعیت حقوق بشر در افغانستان است. و در تقریبا دو سال گذشته که ما فعالیت داشتیم، ما گزارش های زیادی در مورد نقض حقوق بشر در افغانستان کار کردیم که سر اقشار مختلف جامعه بوده. بنابراین من میتونم بگویم که این گزارش برای ما یک چیز نو نبوده، یعنی ما از مواردی که به این زیاد شده ما آگاهی داشتیم و میدانستیم و به طور خاص از مواردی که به این یادآوری شده برای ما نو نبوده و اما و این بارها در گزارش‌های بین‌المللی دیگه هم که نشر شده از سوی سازمان ملل، از سوی نهادهای مثل زبان حقوق بشر بارها به این مسائل پرداخته شده و در بعضی موارد از این به عنوان جنایت علیه بشریت یاد شده و به اصطلاح این وضعیت اینی گزارشی که امروز وزارت خارجه نشر کرده چیز نوی نبوده. اما تمرکز رو ما باید به روی ازی بیاریم که خب نزدیک به 3 سال است که تقریبا طالبا در قدرت است در افغانستان و چیزی که اتفاق میفته، ما گفتم که موارد مختلفی از این گزارش ها وجود داره که نقض آشکار حقوق بشر و به طور خاص حقوق زنها و دخترها رو در افغانستان نشان میده. اما در عمل ما خیلی کمتر میبینیم که این کشورها اقدامی رو روی دست بگیرن برای اینکه بیاین پاسخ بگوین به این به اصطلاح نقض حقوق بشر در افغانستان. به خاطر اینکه گزارش دهی ما فکر می‌کنم درست است که خوب است توجه رو میاره، اما این گزارش دهی رو نهادی مثل ما هم میتونه انجام بده، ولی مسئله کلانتر و مهمتر است که کشورهای قدرتمندی که در افغانستان حداقل 20 سال گذشته دخیل بودن و به طور خاص ایالات متحده آمریکا که حتی قرارداد صلح را با طالبان امضا کرده و این گروه را این گروه تروریستی را مشروعیت داده، مشروعیت جهانی برش داده، مسئولیتشان چی است و آیا اینا میخواین که چه قسم طالبان را به نحوی سرشان فشار بیاره که اینا اینمی قوانین از نقض حقوق بشر در افغانستان دست بردارن و قوانینی که مستقیما اونا به اجرا گذاشتن که عامل اینمی نقض حقوق بشر هستن چطور اینمی قوانین لغو شده؟ اینی سوالی هستش که من برای خودم یک سوال است و برای میدانم که آیا ایالات متحده برنامه‌ای داره برای انجام اقدامی در این مورد یا خیر.
تشکر خانم نادر. البته طالبان همواره این گزارش ها را رد کرده و طالبا ای که نقض حقوق بشر در افغانستان موجود است مخصوصا علی خانم ها ای را رد کرده و همطور که شما آگاهی دارین اونا همیشه میگه که برای زنان مطابق شریعت حقوقشان برشان داده شده و حتی ایران بار بار گفتن، برای خود صدای امریکا برای ما گفتن که زنان آلا بیشتر از حقوق بیشتر برخوردار هستند در مقایسه برگذشته. و یک مسئله دیگری که شما میگین که جامعه جهانی باید سر از اینا فشار بیاره و با ایران شما شنیدین که طالبان همواره گفتن که ما نسخه حکومت داری را از کسی کار نداریم، دیگرا باید مداخله نکنن این امور در امور داخلی کشور، یکی با خانم ها چه نوع برخورد صورت میگیره این موضوع داخلی خودشان است. به هر حال برمیگردیم، شما اگر در این مورد چیز تبصره دارین بفرمایید، در غیر از اون مسائل دیگه خود را طرح میکنم.
من میخوام در این مورد بی بپردازیم که شما یعنی یک مورد را ما آیا به خاطر داریم که در نزدیک 3 سال گذشته از نقض حقوق بشر در افغانستان گزارش شده باشه و توسط نهادهای خیلی معتبر بین المللی و طالبان او را پذیرفته باشه که بله ما در این مقصر هستیم به چنین چیز اتفاق افتاده. طالبان یک گروهی هستش که خیلی گروه ایدئولوژیک و افراطی هست و باورهای از اونا بری هستش که اونا باید تبلیغات خود انجام بدن و تبلیغات خودشون اون چیزی که مثلا ما چیزی به نام مستند داریم، یعنی که اینمی معلومات از روش‌های مختلفی تایید شده درستی و صحت این معلومات، اما در نتیجه طالبا همیشه باورشون این بوده که دروغ است. اما برای اینکه که بگن دروغ است اونا هیچ وقت مدارک و شواهد ارائه نمیتن که بگن که بر اساس اینی مدارک و اینی شواهد دروغ است، نه فقط به این استفا میکنن که بگن که کلگی غیر از طالبا کلگی دروغ میگن. این برای ما به ثبوت واضح شده. اما من فکر میکنم که وظیفه ما خبرنگارا وظیفه رسانه‌هایی هستش که به واقعیت‌های عینی جامعه و چیزی که اتفاق میفته ما بپردازیم و به این اتفاق نکنیم که طالبا میگن که اینا دروغ هست یا این واقعیت نداره. این یک طرف قضیه است. طرف قضیه که طالبا یه دایره دارن که ما اون چیزی که ما در افغانستان انجام میدیم او فرهنگ ما هست یا این مذهب ما هست یا دین ما هست و ما نمیپذیریم که کشورهای دیگه بیاین به ما نسخه حکومتداری توضیح بکنن یا بر ما بگوین که چی کار شما انجام بدین. ما فکر میکنم اون چیزی که داره در افغانستان اتفاق میفته نقض حقوق بشر تمام انسان‌های است که فعلا در افغانستان دارن زندگی میکنن و در رأس از او حداقل نیمی از جمعیت افغانستان امروز هیچ حقی نداره برای اینکه انسان باشه. طالبان میگه که ما حقوق زنها امروز بیشتر از گذشته مثلا تضمین است. خب ما باید بپرسیم که منظور شما از حقوق زنها که تضمین است چی هست؟ یعنی در واقع شما به زنها چی دادین که حقوق از اونها را تضمین بکنه؟ غیر از اون امروز ما میدونیم که خشونت در افغانستان، خشونت خانگی پیش از آمدن طالبان بسیار بالا بود و گزارش های وجود داشت که 95% خشونت علیه زنان در خانه های اتفاق می افتاد. امروز طالبان تمام زنای افغانستان را در خانه به خانه نشینی محکوم کردند و اونا اجازه نمیتن که برن بیرون. مکاتب برای دخترها بسته است. کار به در جاهایی که زنا یعنی به جای بسیار محدودی است که زنا میتونن اون کار بکنن، مثلا مثل کلینیک ها که مردان میتونن کارشون انجام بدن. یعنی زنا از هر نظر محکوم به خانه نشینی شدن، از جامعه حذف شدن. پسی طالبان که میگن که ما حقوقشان را تضمین کردیم، دقیقاً من نمیدونم که اینا چی حقوقی را برای زنا تضمین کردن و در اصل وقتی میان از شریعت کپ میزنن. من به این باور ندارم که طالبان نماینده شریعت هستن یا نماینده اسلام هستن، به خاطر از اینکه اسلام بسیار سالهای طولانی است که وجود داشته و کشورهای اسلامی زیادی در جهان وجود داره، اما هیچ کدام از اونها این کاری را که امروز طالبان در افغانستان دارن انجام میده، هیچ کدام از اینا تا حالا انجام ندادن. پس بنابراین ما میگیم که در افغانستان آپارتاید جنسیتی وجود داره. چرا؟ به خاطر از اینکه طالبان محدودیت ها و چیزهایی را آورده که اصلا وجود نداشته قبلا در کشورهای دیگه، حداقل نمونهش ما نداریم، ولی طالبان اینو به اجرا گذاشته زیر نام دین و اسلام. اما اون چیزی که اونا انجام میدن نه ربطی به فرهنگ مردم افغانستان داره و نه ربطی به دین مردم افغانستان داره. مردم افغانستان مسلمان هستن و به عنوان مسلمانی خود میخواین زنا و دخترا برن به مکتب درس بخونن و فعالیت داشته باشن. اما طالبان که نماینده یک گروه افراطی و ملاهای افراطی هستن که در مدارس دینی پاکستان مقشویی شدن، اینا آمدن اونو باورهای ضد انسانی، باورهای ضد زن خود را آمدن در خورد جامعه میتن و به نام دین و اسلام میخواین که حکومت داری کنن و مردم را مجبور به سکوت بکنن. بله. و چنانچه که میگزارش هم نشان میده این کارا با چی طریق انجام میدن؟ از طریق سرکوب مردم، از طریق کشتار، از طریق ناپدید کردن اجباری مردم، از طریق هر نوع قوانین، یعنی چیزهایی که حقوق ضد بشر، حقوق بشر نقض میکنن، اینا آمدن این سلطه خود را در نزدیک بله. دو سال گذشته
تشکر خانم نادر. البته در اینجا کسی از نماینده طالبان یا سخنگو یا کسی نیست که اونا باز بتانن دفاع کنن یا در برابر گفته های شما، ولی ما ایره میخواییم بگویم که بار شما گفتین که اونا تبلیغات طالبان سال این گزارش های رکنارت میکنن. طالبان هم این چیز ادعا میکنن که هر آنچه هر گزارشی که نشر میشه یا هر ادعایی که از طرف هر کس صورت میگیره بر علیه طالبان، اونا میگن که تبلیغات منفی علیه از اوناست و به خاطر از اینکه بدنام بسازن یا در صدد متزلزل ساختن شبکاری و حکومت داریشان است. در هر حال میریم به شما یک گزارش تحقیقاتی را روی مفقود شدن حدود 20 زن ترتیب دادین. میخوام در این مورد یک مقدار معلومات بدین.
تشکر. من میخوام اول سر از بپردازم که درست است مثلا طالبا میگن که بیشتر از گزارش هایی که نشر میده همه دروغ است، اما ما باید یعنی دروغ و واقعیت نباید بر اساس گفته طالبا، نه بر اساس گفته طالبا و نه بر اساس گفته هیچ شخص و فردی نباید تعیین شده. واقعیت باید بر اساس چیزی که اتفاق میفته در افغانستان در نظر گرفته شده و مطابق به اونو دیده شده و در موردش گزارش تهیه شده و اون کاری است که ما انجام دادیم. ما بر اساس واقعیت‌ها رو مستند میکنیم. یک نمونه کاری که ما امروز انجام دادیم، ما یک آرشیوی رو راه اندازی کردیم که ما در این آرشیو در حال حاضر 49 قضایای خشونت علیه زنای فعال را در افغانستان مستند کردیم. این موارد شامل 34 مورد دستگیری زنا میشه که بیشتر از اونها دستگیری هایی بوده که به خاطر اعتراضات حقوق زنا اونا دستگیر شدن، شامل این موارد میشه. و همچنین مواردهای ما 14 مورد قتل زنای فعال را با مستند کردیم که شامل قتل زنای معلم، نرس، پلیس، نماینده پارلمان و مواردهای نیز از این شامل میشه. و یک مورد ناپدید شدن زنا را ما اینجا مستند کردیم. این یک آغازی است برای ما که ما شروع بکنیم و قضایای مثل ازی را ما مستند بکنیم. وقتی ما از مستند کردن حرف میزنم، اینجا خوب است که چون که بیشتر اشاره کردیم به اینکه طالبای گزارش ها را رد میکنن و مسلما طالبا رد میکنن به خاطر اینکه گزارش ها به چه طالبا را به نحوی مو به چه واقعی اونا رو نشان میده و اونا چاره ای جز ندارن جز اینکه بگن این گزارش ها دروغ است. اگه بپذیرن که این گزارش ها راست است، خب اونا مسئول انجام این خشونت ها و این اعمال هستن. نه، به این خاطر اونا نمیپذیرن. و کاری که ما در اینجا کردیم، ما چیکار کردیم؟ ما رفتیم دو روش رو به اینجا استفاده کردیم. یکی روش ازی بودش که ما با همکاری بسیار از خبرنگارا و فعالینی که داخل افغانستان فعال هستن، ما رفتیم قضایا رو از نزدیک، از محل، با یک همسایه، با یک فامیل دور، با یک کسی که بتونه از واقعیتی که اتفاق افتاده، از قتلی که صورت گرفته، از خشونتی که صورت گرفته معلومات دقیق دارن. ما رفتیم با اونا صحبت کردیم و حداقل با دو منبع مستقل صحبت کردیم که بتونن این میره برای ما وریفای بکنن و برای ما جزئیات بتن از اینکه اتفاق چه وقتی افتاده، در چه زمانی افتاده، اینا چیکار میکردن و دلیل قتل از اینا چی بوده. و چرا ما این کارو کردیم؟ چون از زمانی که ما فعالیت‌های یا زمانی که طالبان اومدن قدرت رو گرفتن در افغانستان، ما متوجه شدیم که خبرهای قتل و کشتار زنان افزایش یافته، اما معلومات خیلی زیادی نیست در مورد از اینکه این زن کی بوده، چیکار می‌کرده، چرا کشته شده، چگونه کشته شده. و این ما رو واداش به این که ما فکر کنیم که ما نیاز داریم که یک آرشیوی داشته باشیم که در اینجا ما بتونیم این قضایا رو مستند بکنیم، به اون چیزی که در آینده این آرشیو به عنوان سندی برای پاسخگو کردن کسایی که در این قتل حادث دارن استفاده شه. و حتی امیدی نیستش که طالبان بیاین این کارو بکنن. همچنان که شما میتونید ببینید در این دیتابیس ما موارد زیادی را مستند کردیم. اگر وقت داشته باشیم من میتونم یک دونه نمونه از رو با شما یاد بکنم بفرد. اگر نیست مشکل نیست، من شما میشنوم، نمیخوام که وقت زیاد بگیرم.
بفرمایید، شما گفتین تقریبا 49 مورد خشونت های بسیار جدی که در او 34 مورد دستگیری خانم هاست و مخصوصا چیزی که بسیار درشت رقم 14 نفر گفتین قتل است. ما میخواییم در این مورد مشخصتر بگیم که چطور گفتین شما تحقیقتان کردین این 14 نفر قتل. البته میتونین در اون موردی که شما خواستین اشاره کنین و بعدا هم میخواییم سرازی که با کی صحبت کردین، چطور میتونه این ادعایی که موجود است که 14 نفر به اصطلاح کشته شده از خانم ها و حتما میگن که طالبان دست داشته، سر از این بیشتر بحث میکنیم، ولی بفرمایید فرصت دارید.
تشکر. من اول این مشخص بسازم که ما نمیگیم که همه این موارد رو قتل ها رو همه ایش رو شاید طالبان خود تر مستقیم به این دست داشته باشن. اولی رو باید بدانیم که طالبان فعلا اما کسی که قدرت را در دست خود داره طالبان است و وقتی قتل های زنان صورت میگیره ما در اونجا نمیبینیم که تحقیقات زیادی در اونجا انجام شده و اینمی خودش نشان میده که یکی مسئولیت برای کسایی که خشونت علیه زنان را انجام میده مسئولیت وجود داره. و زیاد میبینیم که با اشاره به این که زنان همه خانه نشین هستن، هیچ نهادی وجود نداره که از اونا برای زنان دادخواهی بکنه، هیچ نهادی وجود نداره که اونا برای از ما کمک بخواین. اینمی خودش به نحوی نقش طالبان رو در اینکه برجسته میکنه که اینا همی فرهنگی مسئولیت برای خشونت علیه زنان را اینا ایجاد کردن. حتی شاید به نحوی وجود هم داشته ولی در زمان حضور اینا، در زمان قدرتگیری اینا بسیار افزایش چشمگیری داشته. در مورد 14 قتلی که ما مستند کردیم، البته من نمیخوام بگم که بسیار ما یک بسیار آمار بسیار خرد است، ما یک لیست بسیار طولانی در اختیار خود داریم، اما شاید ما هنوز نتونستیم که همه اون موارد رو ما مستند بکنیم. چرا ما نتونستیم رو مستند بکنیم؟ به خاطر از اینکه یک تعداد افرادی که یک اعضای فامیلش کشته شده، اونا خودشان در افغانستان هستن و ترس از این دارن که اگر با رسانه صحبت بکنن فردا ممکنه که خودمون شخصم کشته شده. این بارها ما خودم شخصا حتی با خانواده ای رو صحبت کردیم که برای من گفته که درست است تو به من زنگ زدی و از من میپرسی که من اعضای خانواده من کشته شده و میخوای که من با تو صحبت بکنم تا این مستند شوه، ولی چه تضمینی وجود داره که اگر من با تو صحبت بکنم فردا خود من کشته نشوم، نه یک خانواده من دیگه کشته نشوه، از اون خاطر من نمیتونم که صحبت بکنم. و اینی هم از یک طرف دشوار میکنه که ما بتونیم تضمین بکنیم، یعنی امنیت کسایی که با ما صحبت میکنه منابع را، و از یک طرف دیگه امنیت خبرنگارا. ما امروز میدانیم که خبرنگارا و رسانه ها زیر فشار هستن، زیر سانسور شدید طالبان قرار داره و طالبان همونطور که میگن که دیگه گزارش دروغ هست، خبرنگارا و رسانه داخل افغانستان اجازه نمیتن که از مواردی مثل از این گزارش بنویسن و گزارش تهیه بکنن. بله. بنابراین ما همچنین از منابع دیگه مثل رسانه ها، از گزارش معتبر رسانه ها ما استفاده کردیم برای از اینکه بعضی از قتل ها را ما بتونیم مستند بکنیم. یک نمونه از قتل هاش من خواستم برای شما بشرح بدم. بله. این هستش که مثلا ما در ولایت بغلان یک تنه معلم را مثلا داریم. این معلم پس از اینکه طالبان قدرت میگیره کار خود از دست میده و این ناناور یک خانواده به اصطلاح با خودش 7 نفره هست، 5 نفر زن داره و شوهر از این نابینا هست. و وقتی که طالبان کار به این مسئول میکنه در اصل اینمی زن توانایی پرداخت یا تامین خانواده خود از دست میده. بعد از اون چی کار میکنه؟ میره به تدریس خصوصی برخی شاگردای خود میپردازه به داخل خانه ایشان، اونایی که توان پرداخت داره به این که از اون طریق درآمد خانواده از این بیایه. و بعد چی کار میکنن؟ وقتی طالبان از این مطلع اطلاع پیدا میکنن، اینا میرن بعضی اعضای خانواده از این رو میخواین و پوسته ایشان و به اونا اخطار میدن که از این زن ممانعت بکنه از بیرون رفتن این زن. چرا؟ و این رو نقل قول میکنم که به گفته شده که این زن فاحشه است و دلیلی که این میره به خانه‌های مردم این نیستش که بره تدریس بکنه، این هستش که این گویا مثلا فاحشه است به خاطر این کار میره این چیز انجام میده. و منابعی که با ما صحبت کردن اونا گفتن که مثلا خانواده اینا خواسته که به اینا تشریحات بده که ببینین اینی زن نیاز داره که فرزند خود نان بده، شوهر از این کار نمیتونه و ای باید کار بکنه و تامین بکنه خواهد. اگر شما کار دیگه ای برای زیزن بکن، یک کار بکن که زن از خانه خود بیرون نره، به خانه که کار بکن، ایزن حاضر برای رو انجام بدن. اما متاسفانه چند وقت بعد از اینکه طالبایی رو میخواین، این زن در منطقه خودش کشته میشه و در مساجد و در منطقهشون اعلان میشه که ایزن فاحشه بوده. اینی شما ببینین که چنین مواردی در مسلماً این موارد گزارش زیادی نشده در رسانه‌های دیگه. چرا؟ چون که اولا دسترسی خبرنگارا به اطلاعات بسیار محدود است و در این زمان تهدید و خطراتی که هست مانع مستند کردن این قضایا میشن.
بله. تشکر خانم نادر. البته یک مسئله رو میخوام که وضاحت بدیم. شما گفتین از قتل‌هایی که صورت گرفت از 14 نفری که شما اشاره کردین، ایره گفتین که این به این مفهوم نیست که 100% طالبان به این دست داشته، اما گفتین کسایی که اما قاتلین گفتین مسئول هستن، یعنی قاتل پیگرد نشده، پیگرد قانونی که یک خانم کشته شده او رو کی کشته، این کار رو گفتین نکده، اما ای به این معنی نیست که اینا رو دست خود طالبا باشه یا برحال. خب پیش ازی که بیشتر بحث خود ادامه بتیم، اول به یک پیام گوش میتیم، بازم دوباره برمیگردیم با شما.
اتصال زموږ استاسي پيوستون خبرونه څېړنه او خبرګونونه موثق معلومات او دقیق جزئیات هغه کورنۍ نړیوالې او سیمه ییزې مسلې چې د عامو خلکو پر ژوند اغیزې لري ستاسي پوښتنې د چارواکو ځوابونه او د پوهانو سپارښتنې ل یک شنبه تر پنج شنبه ل واشنگتن څخه پر ژوندۍ بڼه.
روایت امروز خوش آمدین. در برنامه امروز ما خانم زهرا نادر، مسئول و بنیانگذار رسانه الکترونیکی زن تایمز با خود داریم که روی وضعیت زنها در افغانستان، مخصوصا خبرنگارای زن، و همچنان یک گزارش که خود از اینا تهیه کردن روی یک سلسله تحقیقاتی که انجام دادن سر از او بحث میکنیم. خانم نادر بازم خوش آمدین. البته قبلا سر مسئله شریعت شما بحث کوتاهی داشتیم، اما برمیگردیم به می گزارشی که وزارت خارجه، البته طالبا این گزارش معلوم دار رد کردن، مثل قبلا اشاره کردیم مثل گزارش های دیگه، و اونا میگن که ارزش های حقوق بشر در افغانستان در مقایسه با جهان متفاوت است، و همونطور گفتم اینا ادعا میکنن که حقوق زن ها به اساس شریعت برشان داده شده. سوال از شما ایست که آیا عملکرد طالبان در قبال زنان به باور شما با شریعت مطابقت داره؟
تشکر. مثلا یک دفعه بیشتر میخواستم بکنم برمی صحبت آخری که ما داشتیم در
بله،
به این که کم معلومات بیشتر بدم. ما میگیم که اینمی که کیسایی که ما مستند کردیم، حداقل همین چهارده زنی که فعلا ما مستند کردیم قتل اونها را در افغانستان،
بله،
یا ممکن است که معاملین قضایا افراد مختلفی باشه به شمول خود طالبا، اما این به این مفهوم نیست که ما 100% میدانیم که قاتل کی هست. اما ما میدانیم که مسئولیتی وجود داره برای خشونت و برای مثلا موارد قتل زنان که به قضایا پیگیری نمیشن. و برمیگردم به این سوالی که شما کردین.
اجازه بدین ببخشین خانم نادر، به در رابطه با همین چیزی که شما گفتین، خب ای برتون گفتین ثابت نشده که کی آیا طالبان دست داشته نداشته، اما با تحقیقی که شما کردین بیشتر از این 14 نفر که فرزند شما معلومات دارین یا گرفتین در موردش، کی بوده، چی رقم بوده، کی قاتلین چون کی بوده؟
مثلا من میتونم برای شما یک نمونه را از مزار شریف میتوان گذاشتون که ما حداقل در سال 2022 هم ما در اکتبر 2022 یک گزارش داشتیم که بله. بسایی گزارش ما با شاهدات صحبت کردیم که اینا گفتن که اینا دیدن که خود طالبا جنازه بعضی از زنها را آوردن در منطقه ایشان انداختن و به مردم را تهدید کردن که اینا اجازه ندارن که با رسانه ها در مورد صحبت بکنن، و ما میدانیم که مزار یکی از اون جاهایی بوده که زنای بسیار کشته شده. یکی از کسایی که ما در اینجا مستند کردیم پیش یک خانم قابله است که ای به روز جمعه در کار خود خواسته میشه در کلینیک کار میکرده، ای میره با یک خواهرزاده خود به خیال میبره که خواهرزاده برادرزاده خود ای میره امروز روز جمعه به کار خود میره و ایشان وقتی که برمیگرده یک همکار مرد از ایره داخل موتر میشانن و ایره برمیگردونه به خانه ایشی. در راه ایره پسته طالبای ایستاد میکنن و به این میگن که با این مرد چه نسبتی داری و اون در اون زمان با بحث محرم و اینا پیش آمده بود که زنها حق ندارن که بدون محرم سفر بکنن و موارد مثلی هستن که طالبان در اون وقت میگفتن که ای برای مسافرت زنها هستش که بیشتر از 72 کیلومتر باشه.
بله.
اما در این مورد این زن در منطقه خود است، از شهر بیرون نرفته، 72 کیلومتر که به هیچ وجه دور نیست از خانه خود، در منطقه خود است.
بله.
این حساب میکنن و میگن که چرا موتر یک نامحرم هستی و مسلما این زن کوشش میکنه یا خلاصه به جر و بحث، چیزی که منابع به ما گفتن هستش که به جر و بحث میانجامه و به این زن به اینا میگن که شما چیکار دارین که من با محرم خود هستم یا نیستم؟ نه در حال ما کار رفتیم و این میال میخواییم برگردم به خانه خود و او چیزی که منابع به ما گفتنی بوده که این زن کشته میشه و کسی جنازه ایشون دیده، به ما گفتن که 12 مرمی به این زن چلیک شده بوده، در کنار از اینکه یک پای از زن هم قطع شده بوده، یعنی با ضربات چاقو هم این لتوکوب شده بوده و آثار شلاق هم روی بدن از این وجود داره و اینا میگن بازم بر اساس گفته منابعی که با ما صحبت کردن، اینا میگن وقتی که فامیل او زنی که او نمیفهمه که سر زن چی آمده. صبحش اینا یک تماس دریافت میکنن از شفاخانه که به اینا میگن که بیاین جنازه دخترتون از اینجا ببریم. وقتی اینا میرن که جنازه دخترشان از اینجا دریافت بکنن، بعد اینا در شفاخانه گفتن میشه که شما نمیتونید جنازه رو بردارید مگر اینکه باید برید نزدیک پسته طالبا که اینا رسپاس کرده بوده از رئیس حوزه طالبا یک امر بیارین که اجازه بده که ما جنازه رو بر شما تسلیم بدیم. اینا وقتی که میرن به اون جبهه اداره طالبا میره و از اونا میپرسه که سر از این دختر چی آمده و چرا این دختر کشته شده، چرا این قابله کشته شده، بازم به گفته این منابع اینا به ما میگن جنمو رئیس حوزه به خانواده این دختر گفته بوده دست خلا بوی سینه خود زده و گفته که ما کشته میره و هر زنی را که به حجاب باشه و هر زنی را که با نامحرم بره ما میکشیمش و اینی چیزی هست که ما میخواییم انجام بکیم و اینا ما را کشتیم و هر کسی دیگه می کارو بکنه ما اینو میره میکشیم. این رابطه ما با است و بعد از اون ما هیچ معلوماتی نداریم که چی بر سر از این، یعنی آیا قضیه ازی اصلا دنبال شد، کسی به خاطر در رابطه به این قضیه دستگیر شد. وقتی که ما چنین معلومات رو نداریم به این مفهوم است که احتمالا اونمون نفر دستگیر نشده، احتمالا اونمون نفر همیشه دمزن به کار خود ادامه بتنه، چون اگر میشد، اگر این اعمال، یعنی طالبا اگر این رو دستگیر میکرد و به این قضیه رسیدگی میکرد و شاید ما موردهای خشونت علیه زنان رو به این حد گسترده نمیداشیم در افغانستان. یکی از موردهاش و موردهای نیست لذی است، اما بازم زن پنج نمیتونه مستقلانه ایره تایید بکنه که چه کسی کشته شد.
بله.
چه کسی ایره دقیقا نماله کشته. ولی ما میتونیم بر اساس اون منابعی که ما دریافت کردیم میدونیم که این زن کشته شده و این شرایطی بوده که او کشته شده و جنازه ایزو به این وجه چی شده بوده، یعنی آسیب دیده بوده.
درست. بفرمایید، فرصت بسیار کوتاه، سوال آخری که از شما پرسیدم کوتاه تر اگر پاسخ بگید. آیا عمل کرده طالبا در برابر زی به اساس مطابقت و شریعت داره در برابر زنا؟
ما فکر می‌کنم ما باید یک درکی درجه از شریعت داشته باشیم و این رو باید بدانیم که مثلا طالبا اینمی اسلام را طالبا به وجود نیاوردن. نه، اسلام تاریخ طولانی داره و افغانستان اولین کشور مسلمان نیست و نبوده. ما کشورهای زیاد مسلمان داریم در سراسر جهان که در همه تقریبا در همه این کشورها زنها حق تحصیل دارن و در همه این کشورها زنها حق کار را دارن و به خاطر جنسیتشان از تحصیل و کار محروم نشدن. این مواردی هست که طالبا به نام اسلام را چهره دادن و به نام اسلام را پروموت میکنن و به نام اسلام را و فرهنگ افغانستان به سر زمان میمانن، ولی هر دوی اینها هیچ این موارد هیچ بستگی یا هیچ رابطه‌ای با اسلام و فرهنگ افغانستان نداره، بلکه زاده تولید ذهن
اسلامگرای طالبان. بسیار تشکر خانم زهرا نادر جهان، سپاس از اینکه از وقت شما، از اینکه در برنامه ما بود، با ما بودین و نظریات خود شریک ساختین. سلامت باشین، روزتان بخیر. بیننده محترم، البته برنامه روایت امروز در اینجا به پایان میرسه، تا چند لحظه دیگه برنامه دیگه آغاز میشه.
په افغانستان کې د روان وضعیت خبری پوښښ د پیښو له ځایونو څخه په مستقیمه بڼه
د امریکا غاګ خبريالان مو د واشنگتن له استودیو غان
سلامونه ستړي مشي
زه خایسته سعادت لامیمه
زه احمد شکیب يم
زه ګالیا رانا نورستانه يم
زه احسان لاریب زم
د سیمې او نړۍ په ورسته یو حالاتو خبروي او د داسې مسایلو جزئیات وړاندې کوي چې د افغانانو پر ژوندانه باندې اغیز لري
په امریکا کې ټاکنې او په کانګرس کې د کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه د مهمو پریکړو حال
په سپین ماڼۍ کې زموږ خبريالان د امریکا د ولسمشر د غونډو سفرونو او مهمو پریکړو په اړه وروستۍ حال درکوي
د امریکا د بهرنیو چارو له وزارت څخه مو په نړیوالو چارو کې د وروستۍ پرمختګونو او د واشنگتن د دریځ په اړه خبرو
په دفاعي چارو کې د امریکا د پریکړو او پوځي خوځښتونو په اړه لا پنټاګان نه راپورونه
د دې درڅنګ د ژوند په امریکا کې د خبرونو لړۍ د امریکایانو د ژوند کلتوري ټولنیز او اقتصادي اړخونه انځوروي او په امریکا کې د افغانانو د ژوند لوړې او ژورې درخایي
د افغانستان په ګاونډي هیوادونو اروپا او نورې نړۍ کې د افغان کډوالو حال
امریکا غږ د کرا او هر اړخیزو خبرونو د سرچینې په توګه تر سر لیکلو هخوا